الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و بسیار خوشحالم که با برنامه راه روشن، کاری از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، مهمان خانه های شما هستیم و در خدمت استاد عزیز و ارجمند و کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمی است. عرض سلام دارم استاد خدمت شما و عرض شب بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم هم و امیدوارم که هر کجا هستن موفق و پیروز باشن. خدمت هستم.
استاد سیر برنامه هامون در رابطه با مسئله وحدت، مخصوصا وحدت پویا و وحدتی که کارگشاست و انشاءالله سبب عاقبت به خیری ما خواهد بود هست و این هفته هم فکر میکنم در همین رابطه با هم گفتگو خواهیم کرد.
بله، مطلبی که ما خدمت بزرگواران میخواییم مطرح بکنیم در امشب و انشاءالله حالا هفته های آینده، بنای ما این است که در این چند هفته به نمونه هایی از افرادی که آیان تقریبی، نه تقریب عادی، تقریب افراطی میخواهند در پشت اونها سنگر بگیرند و دیگران رو به ضد وحدت متهم بکنند. یعنی افرادی که به عنوان الگوهای وحدت معرفی میشوند، رفتارشون هم خوبه، ما رفتارهای اونها رو هم قبول داریم و ادعای ما این است که ما به مدل اونها عمل میکنیم، اما این آقایان میرن در پشت اونها سنگر میگیرند و میگن نه، شما نمیدونید، شما خلاف اونها دارید عمل میکنید، روش اونها روش درسته. خب دیگه معروفترین فردی که در این دوران این سخنان در مورد او هست مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، که ما تصمیم گرفتیم امشب راجع به اصطلاح فرمایشات مرحوم امام ببینیم ایشون چی فرمودند و چه چیزهایی در باب ارتباط با مخالفین، نحوی ارتباط با مخالفین و خودشون چه کار کردند، چه مطالبی داشتند.
استاد قبل از اینکه وارد بشیم فقط من این رو بیان کنم برای بینندگان عزیز که مسئله ما مسئله برداشتاییه که یا برشاییه که اینا از صحبت‌های حضرت امام یا دیگر عزیزان برداشتن و اینها رو پوشش قرار دادن.
احسنتم. اینها آمدند به صورت کاریکاتوری، بله، فقط بعضی از بخش‌ها رو گرفتند و بخش دیگر رو اصلا مد نظر قرار نمیدهند.
درست.
اما ما میاییم بخشی از اینها رو که به هیچ وجه در قالبی که طرف مقابل ارائه می کند نمی گنجه.
درست.
یه بار مثالشم هفته قبل زدم، اهل سنت میان میگن که آقا فقط باید پنج وقت نماز خوند. میگیم آقا مواردی داریم، یه مورد، دو مورد، ده مورد، صد مورد که ائمه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و جمع بین صلاتین کردند بدون اون عذرهایی که شما میگید. خب دو تا حالت هم که بیشتر نداریم، حالت سومی وجود نداره، یا نظر شیعه درسته، نظر اهل سنت. وقتی سه بار این پنج نماز رو خونده باشن، حرف کی درست میشه؟ حرف شیعه. تو این که مرحوم امام سیره وحدتی داشته هیچ شکی نیست، اما آیا سیره وحدتی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اون سیره وحدت افراطی است که آقایان میگن که همه چیز رو ببوسیم بذاریم کنار، در عمل این چه این شده ولی در ادعا مخالف این حرفا باشند، یا این که نه، ایشون واقعا نگران مذهب بوده و تلاش برای حتی گسترش مذهب و با گسترش مذهب هم هیچ ممانعتی نداشته، این مشخص بشه برای ما. ما بریم فرمایشات مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه رو، چون من نشسته بودم یه مجموعی از فرمایشات مرحوم امام رو گرد آوری کردم. اولا راجع به اصل اصلاح، اصل تشیع مرحوم امام چه فرموده؟
بله.
مصاحبه ای داشتن با یک روز خبرنگار روزنامه ایتالیایی لوتاکو نتینووا که در اینه که میخوام بخونم تمامش از کتاب صحیفه نور مرحوم امام است. مصاحبه امام با خبرنگار روزنامه ایتالیایی لوتاکو نتینووا. مسئله مهمم اینه، خوب دقت بکنن دوستان، اصلا سوال اون خبرنگار نشانگر این است که امام سبقه تشیعش در انقلابش بسیار پررنگ بوده. مثلا انقلاب رو یک انقلاب شیعی میداند. این خبرنگار از مرحوم امام اینطور سوال میکنه و مرحوم امام چجور جواب میدن. تصور میکنم آنچه امروز در حیات یک جنبش توده‌ای در ایران اتفاق میافتد ریشه هایش در یک نوع رنسانس شیعه یافت می شود. یعنی شیعه دوباره متولد شده. این انقلاب، این جنبش توده ها، این رنسانس شیعه است. شیعه از اون حالت خمودگی و افولش در اومد. مرحوم امام می فرمان نه، یکی از خصلت های ذاتی تشیع از آغاز تا کنون مقاومت و قیام در برابر دیکتاتوری و ظلم است. نمیگن نه این به شیعه مربوط نیست، آقا این قیام قیام تمدن ساز جامعه چیه چیه چیه، نه شیعیست، اما ماش تمدن شیعی، بقیه هم داخل خودمون جذب میکنیم، با دیگران ما معارضه نداریم. از این جهت قیام قیام شیعیست، اسم شیعه را از قیام بر ندارید. بعد میان صحبت میکنند، دوباره سوال، این فعالیت ها و بحث ها، این مدرن شدن شیعه از چه راه های رشد کرد؟ آیا یک کار محدود به روحانیت شیعه بوده است؟ جواب، اساساً اسلام که تشیع چیزی جز اسلام اصیل نیست، تشیع چیزی جز اسلام اصیل نیست، نه تنها جلوی رشد علمی و فکر بشر را نمیگیرد، جلوی رشد علمی و فکری بشر را نمیگیرد، بلکه خود زمینه های این حرکت را آماده تر میکند. اسلام که تشیع چیزی جز اسلام اصیل نیست. بعد میان میگن در مورد کار روحانیت باید بگویم که مطالعه و تحقیق در بحث های اسلامی و شناختن فقه شیعه به علت گسترش زمینه های آن به صورت تخصصی در آمده است. لذا یه عده‌ای باید باشن به صورت تخصصی در همه مسائل خودشون رو بروز بکنن. دوباره معنی و مفهوم حزب الله را برای ما تشریح کنید. میگه حزب الله هر مسلمانی که موازین و اصول اسلام را پذیرفته است و در اعمال و رفتار از انضباط دقیق شیعی برخوردار است، یک عضو از اعضای حزب الله می باشد. بله، ما نظاممون نظام شیعی است، اما نظام شیعی نظامی نیست که بقیه رو طرد بکنه. امروز تمام مردم ایران در هر سنی که هستن، از زن و مرد که با شعارهای اسلامی مبارزه می کنند، جزء حزب الله هستند. تمام مردم ایران، شیعش، سنیش، مسیحیش، یهودیش، همشون میتوانند داخل حزب الله بشن. اما خود حزب الله یک نظامی است که برگرفته از چیه؟
تشیع.
تشیع
محوریت با شیعه است.
محوریت با شیعه است. دوباره راجع به امام، آقا به شما میگن امام، امام کیه؟ ارتباط امام با حزب الله چیه؟ میگه امام بیان کننده خط مشی شیعه و حزب الله و رهبری کننده این تشکیلات بزرگ است. اصلا نگاه کنید تمام سوالات رو که از مرحوم امام پرسه، مرحوم امام برش میگرده به چی؟
شیعه.
به شیعه. خب ما بیایم بگیم نه، نظر مرحوم امام این نبوده. اون جمله که در صفحه قبل بود بسیار مهمه، اساسا اسلام که تشیع چیزی جز اسلام اصیل
نیست.
دقیقاً شبیه همین حرفا ما از مقام معظم رهبری آورد نشون دادیم. حالا انشاءالله نظرات ایشون رو مفصل ما مطرح خواهیم کرد. این یک عبارت که بیان شد. بریم سراغ عبارت بعدی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که تشیع باید برای مقابله با اکثریت ها نظام داشته باشه. سال 61 میان راجع به عزاداری صحبت میکنن، میگه فایده این عشق و عزاداری چیه؟ یه عده جنبه سیاسی این عشق رو دارن مخفول میکنن. آن روزی که این روایات صادر شده است روزی بوده است که این فرقه ناجی مبتلا بود به حکومت اموی و بیشتر عباسی و یک جمعیت بسیار کمی، یک اقلیت کمی در مقابل قدرت‌های بزرگ. خب چیکار کردند؟ برای سازمان دادن به فعالیت سیاسی این اقلیت. اقلیت برای چی باید سازماندهی بشه؟ برای اینکه از اقلیتی در بیاد دیگه. اقلیت برای اینکه از اقلیتی در بیاد باید سازماندهی بشه. پس دنبال چیه مرحوم امام؟ میگه تشیع خود به خود دنبال چی بوده؟ گسترش بوده. یک راهی درست کردند که این راه خودش سازمانده هست و آن نقل از منابع وحی به این که برای این مجالس اینقدر عظمت هست. شیعیان با اقلیت آن وقت اجتماع می کردند و شاید بسیاری از آنها هم نمی دانستند مطلب چه هست، ولی مطلب سازماندهی به یک گروه اقلیت در مقابل آن اکثریت ها. خب بعد میان
استاد موجودیت تشیع رو با این کار حفظ میکرد.
بله قطعا.
و ادامهش برای گسترشش هم تلاش میکرد.
میفرماید که اصلا از همون ابتدا ائمه دنبال سازماندهی تشیع بودن، نه سازماندهی اسلام، نه سازماندهی هر کسی که میاد میگه من مسلمان هستم. سازماندهی چی؟
تشیع.
تشیع خوبی خیلی حرف داره. بریم مرحله سوم. این که ائمه شیعه دنبال این بودن که نظام بدهند این هم مشخص شد، اما عبارت دیگری دارند. میفرمان که علمای شیعه زحمات بسیار زیادی برای فقه کشیدند، باز در همون کتاب صحیفه نور جلد اول صفحه 258 راجب روحانیت. فقه شیعه غنی‌ترین فقهی است که در دنیاست. این قانون است که با زحمت‌های علمای شیعه توضیح و تصریح شده است. غنی‌ترین فقه است، غنی‌ترین قواعد است. بعد میان در ادامه اصول اربعه معروف رو صحبت میکنن راجع بهش. در باب امور سیاسی آن مقداری که من عرض کردم که تاریخ نمیدانم و اگر دیده باشم یادم نمانده است دیگر حالا، اما خب در این تاریخ 100 ساله، 100 و چند ساله اخیر که در دست است، ما یک خورده جلوترش میرویم، میبینیم یک طایفه از علما اینها گذشت کرده اند از یک مقاماتی. میتونست طرف مرجعیت اعلا پیدا بکنه، اما گذشت کرده و متصل شده اند به یک سلاطین، با این که می دیدند که مردم مخالفند. لکن برای چی رفتن اونجا؟ برای ترویج دیانت و ترویج تشیع اسلامی و ترویج مذهب حق. اینها متصل شدند به یک سلاطینی. این جواب آیه شریعتی هم هست در واقع. و این سلاطین را وادار کرده اند خواهی نخواهی برای ترویج چی؟ مذهب، مذهب تشیع. اینها آخوند درباری نبودند. این اشتباهی است که بعضی نویسندگان ما می کنند. اطرافیان سلاطین این آقایان بودند. اینها اغراض سیاسی داشتند، اغراض دینی داشتند. مرحوم امام داره اینها رو مدح میکنه یا ذم میکنه؟ میگه اینا از خودگذشتگی کردن، اینا حاضر شدن فداکاری بکنن، گذشت کرده اند از یک مقاماتی. پس این آقایی رو داره مدح میکنه یا ذم؟
مدحشون میکنه.
میگه اینها دنبال چی بودن؟ چرا مدحشون میکنید مرحوم امام؟ اینها دنبال ترویج مذهب، مذهب تشیع بودند.
استفاده از اون سلاطین
برای استفاده از این موقعیت برای ترویج مذهب کردند. ای آقا یعنی چی؟ ترویج مذهب که ما میگیم بده که. ما اصلا ترویج مذهب رو منفی میدانیم. مرحوم امام رسما داره از ترویج مذهب دفاع میکنه. بله. اما ترویج مذهب راه داره، نه اونی که شما میگید. نه اون مدلی که شما فکر میکنید. شما فکر میکنید مدل ترویج مذهب ما دقیقا همون مدلیست که آقایون سلفی و وهابی دارند. بگید آقا این کار بده. نه، ما اون مدل رو نداریم. مدل ما خیلی فرق میکنه. مدل ما همون مدلیست که در آیات و روایات آمده.
بله.
پس تا اینجا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه آمدند راجع به اینکه اسلام ناب همون مذهب تشیع است. مذهب تشیع باید نظام داشته باشه و علما هم آمدند از نظام استفاده کردند برای چی؟
ترویج.
برای ترویج تشیع. دوباره عبارت دیگر از مرحوم امام سوال شد، همون اول انقلاب. خیلی جالبه این سوالاتی که میشه، مشخص میشه که مرحوم امام انقلابش رو چطور میدیدن. اساس مذهب تشیع را بیان کنید. جواب: آقا چرا سوال کردن؟ تشیع که مکتبی است انقلابی و ادامه
اسلام راستین پیامبر.
اسلام راستین پیامبر. خب برایش این سوال شده ادیشون؟ چون یه عده اومده گفته بودن که اسلام به اصطلاح، بله اینجاست. ادامه همون سوالات. در دولت بدون شاه شیعه چه نقشی به عهده خواهد داشت؟ تشیع در نظر کشورهای غربی به عنوان عنصری محافظه‌کار در پیشرفت قلمداد شده است. آیا جلوگیری می‌کنید از ورود زنها به عرصه و قوانشی بخواد بیاد برپا بشه، جلوی سبک زندگی غربی رو خواهید گرفت؟ آیا ممکن است شما نظر خدا در این مسئله بر اساس مذهب تشیع بیان کنید؟ جواب: تشیع مکتبی است انقلابی و ادامه اسلام راستین پیامبر. خب این هم یه عبارت دیگه از مرحوم امام که مشخص اصلا حرف امام چی بوده. مرحوم امام وقتی جلو میاد به اسم تشیع آمده. اما مطلب دیگری که هست، جمله معروف مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که چرا شما آمدید اون سخنرانی رو کردید در 15 خرداد. می‌فرمان که حضرات آقایان توجه دارند اصول اسلام در معرض خطر است، قرآن و
مذهب
در مخاطر است. اگر جایی مذهب در خطر باشد، تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب، ولو بلغ ما بلغ. یعنی اگر به جایی برسه که چی بشه، مذهب به خطر بیفته، چیکار باید کرد؟ در نظر آقایون نه آقا فعلا ما هدف بزرگتری داریم. خب مذهب داره به خطر میفته، شما تعارض اون هدفی که ادعا میکنید به مدلی که خودتون میخواید با از بین رفتن مذهب رو ببینید. وضعیت در مناطقی که شما به عنوان مسئول در اونجا دنبال پایین کشیدن فتیله تشیع بودید، در اونجا وضعیت چجور شده؟ چقدر مردم با موانع تشیع آشنا؟ در خود تهران یه جوانی از جوانهای دینی سال قبل میگفت من اصلا خبر نداشتم ماجرای شهادت حضرت سلام الله علیه چیه. اصلا خبر نداشتم. تا بعد این شبکه‌های وهابی اومدن گفتن آقا شیعه اینو میگه، دروغ میگه. ای من تا اصلا نشنیدم شیعه هم چیزی میگه. این از برکات شبکه‌های وهابی. اصلا نشنیدم که شیعه هم چیزی میگه. حالا وهابی ها میگن. بعد آمده پیگیری کرده نتیجه رو دید. این یک عبارت. از مرحوم امام سوال کردن آقا شما حکومت تشکیل بدهید جایگاه مذهب چقدر خواهد بود؟ دقت بکنید، آیا قدرت مذهبی قوی تر است از قدرت سیاسی و نظامی در ایران؟ جواب: هیچ قدرتی به اندازه مذهب نخواهد بود و نظامی ها و سیاسی ها اکثرا تحت نفوذ مذهب هستند. بحث دین نیست ها، بحث چیه؟ مذهبه. حتی اگر کلمه دین رو هم به کار برده بودن، میشه همون فرمایش مقام معظم رهبری و خود مرحوم امام تذکر دادن که اسلام ناب چیه؟ همون تشیعه. اما رسما میگن نه، هیچ قدرتی در ایران نباید به اندازه مذهب باشد. هر کسی بیاد بعد پایین تر از مذهب قرار بگیره. مذهب فرد نیست، مذهب تفکره، یا طبق اون اصطلاحی که زیاد در کلمات مرحوم امام آمده، مکتب. راجب مکتب خیلی جا صحبت کردن مرحوم امام، راجب مذهب صحبت کردن. خب این رو هم عرض کردیم، اما بریم سراغ عبارت دیگری. میگه یک عده آمدند دنبال این هستند که مذهب رو از دور خارج بکنند. دنبال چی هستن؟ شما کاری بکنید پیغمبر اسلام را از صحنه خارج کنید، کاری کنید خدا را از صحنه خارج کنید، کاری بکنید که اولیای عظام خدا را از صحنه خارج بکنید، شما کاری بکنید که مذهب تشیع را، شما کاری بکنید که مذهب تشیع را. در همون کتاب صحیفه نور جلد 15 صفحه 47، مذهب تشیع را از صحنه خارج کنید. مذهب خون و شمشیر از مذهب تشیع و این تا آخر هست. پس اونا دنبال چی بودند؟ طرف مقابل دنبال خارج کردن مذهب از مداره. اسلام که تو عربستان هم به قول خودشون بود، تو امارات هم بود، تو کویت هم بود، تو بحرین هم بود، بقیه جهان بود. چی بود این تغییر رو ایجاد کرده بود؟ این مذهب اصیل تشیعه که مرحوم ها مطمئن، من نگران همین مذهب هم هستم. یه ده دنبالی هستن که این مذهب رو کنار بزنن. اینا خیلی برای ما مهمه. باز عبارت دیگری دارند. از مرحوم امام سال 56 سوالی شده. من عبارت رو میارم خوب دقت کنن. متاسفانه کمتر دقت میکردن در این عبارت ها. سوال شده از ایشون در صحیفه نور جلد 1 صفحه 228، نامه گروهی از مردم در رابطه با حملات مارکسیست ها به اسلام و روحانیت. عبارت رو ببینین کیا رو داره میگه. محترمان به عرض میرساند به طوری که خاطر مبارک مستحضر است، اخیراً حملات ناروایی به دین مقدس اسلام مخصوصاً به طریقه حقه مذهب تشیع که روح اسلام است، از ناحیه کی؟ یک، کمونیست ها و پیروان مکتب مارکس. دو، از طرف کی؟
منحرفین از مقام
ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و اولاد معصومین بزرگوار علیهم السلام. منحرفین از ولایت حضرت علی. حالا اسم نبرده، ولی همون موقع اول انقلاب برای سال 56 میگه آقا یه عده از منحرفین از ولایت حضرت علی دارن چیکار میکنن؟ به طریقه حقه مذهب تشیع که روح اسلام است دارن گیر میدن و متاسفانه عده ای از اینان خود را وابسته به حضرت علی معرفی نموده و جزء هواداران آن جناب میدانند، به اسم مرحوم امام آمدند، اما دارن چیکار میکنن؟ به طریقه مذهب تشیع حمله میکنن. طرف منحرف از مقام ولایت حضرت علی است، به اسم طرفدار امام خمینی آمده تشیع را داره میزنه.
یه فضای سیاسی هم ایجاد شده بود براشون بله. که بتونن
خیلی
حضور پیدا.
الان برای ما روشن میشه چیکار داشتن میکردن. مثل اینکه الان یه نفری میاد به اسم دفاع از امام، همین الان دیگه
بله.
اون موقع هم بود الان هم هست، به اسم دفاع از امام داره تشیع رو میزنه. مرحوم امام دنبال گسترش تشیع بود، دیدیم نه آقا نباید با تشیع رو گسترش بدیم. تاریخ مرداد 1356 بسم الله تعالی. این جانب کرارن نظر خود را در این نحو موضوعات گفته و شنوشتم. بعید به نظر نمی آید که دستجاتی که در ایران اشتغال به فعالیت های ضد اسلامی و ضد مذهبی دارند با اختلاف اسم و روش گروه های سیاسی باشند که با دست اجانب برای تضعیف اسلام و مذهب مقدس تشیع و مقام عظیم روحانیت به وجود آمده باشند. برای انصراف ملت از مصالح روز این جمعیت ها در یک امر مشترک هستند و آن خیانت به کشور اسلامی. بعد میان در ادامه ناچار برای حفظ مصالح استعماری خود دست به ایجاد احزاب انحرافی وابسته و گروه های به ظاهر منتهل به اسلام و در حقیقت مخالف با آن زده اند. پس دوباره تصریح میکنه آقا این منحرفین از مقام ولایت امیرالمؤمنین کیان؟ گروه های به ظاهر منتهل به اسلام هستند و در حقیقت مخالف با آن هستند. خب اینا چیکار دارن میکنن؟ اسلام و مذهب مقدس جعفری صدی است در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آنها، چه راستی چه چپی. مشکل تشیعه. لذا قرن هاست که با نیرنگ های مختلف برای شکستن این صد نقشه می کشند. گاهی از راه مسلط کردن عمال خبیث خود بر کشورهای اسلامی، گاهی از راه ایجاد مذاهب باطل و ترویج بابیت و بهائیت و وهابیت، گاهی از طریق احزاب انحرافی. الان هم که اساس مکتب مارکس شکست خورده، آمدند عمال اجانب که خود ضد مکتب آن هستند در ایران از آن ترویج می کنند برای شکستن وحدت اسلامی و کوبیدن قرآن کریم و روحانیت و بازنده بودن این مکتب بزرگ. هرگز اجانب غارتگر به آرزوی غیر انسانی خود نمی رسند. ناگزیر هستند مذهب مقدس تشیع و روحانیت را که پاسداران آن هستند به هر وسیله تضعیف کنند و بکوبند. من صریحا اعلام می کنم که از این دستجات خائن، چه کمونیست، چه مارکسیست، چه منحرفین از مذهب تشیع و از مکتب مقدس اهل بیت عصمت علیهم السلام به هر اسم و رسمی باشند متنفر و بیزارم و آنها را خائن به مملکت و اسلام و مذهب می دانم. اگر یک شخصی بیاید و برگردیم به اون چیزی که در صفحه قبل بود، شبه چی بود؟ این بود گروهی آمدند و حملات ناروایی به تشیع دارن میکنن. آقا الان فلان آقا در فلان شهر حمله به تشیع کرده، اسمش هم چیه؟ از منحرفین از مقام ولایت امیرالمؤمنین. جناب امام خمینی رضوان الله تعالی علیک، نظر شما چیست در مورد این آدم؟ هر اسم و رسمی باشد متنفر و بیزارم و او را خائن به مملکت و اسلام و مذهب می دانم.
کاملا براعت جستن
مشخصه یا خیلی شل صحبت کردن؟
کاملا.
خب الان به کسی که خائن به مملکت و اسلام و مذهب چیری باید رفتار بکنیم ما؟ کسی که آمده در کشوری که تشیع از قانون اساسیش و همین مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مؤسس این مکتب و این روش بوده، آمده داره نسبت به تشیع شبه افکنی میکنه. من میرم کنار، آقای مدعی تقریب افراطی بیا بر اساس این فرمایش امام باش تعامل بکن، ببینم جرأت میکنی به فرمایش امام عمل بکنی؟ بعد ما که اعتراض میکنیم چرا دارند فلان جا فلان کس به تشیع جسارت میکنه، فلان کس داره شبه افکنی میکنه، فلان کس داره این حرف رو میزنه داریم جواب میدهیم، آقا شما ضد وحدت ضد امام خمینی هستی.
فقط جواب میدیم، یعنی رفتاری هم انجام
میدیم. خیلی روشنه، نمیخوان حرف مرحوم امام رضوان الله تعالی رو ببینن. ما اومدیم نظام فکری مرحوم نشون دادیم، یا تشیع چی اول از کجا شروع شده، چجوری گسترش پیدا کرده، علما چیکار کردند، الان چه اتفاقی داره میفته. تمامش هم از کتاب صحیفه نور مرحوم امامه. نگفتیم آقا یه جای مخفی مرحوم امام گفته، نگفتیم یه جا تو جلسه خصوصی به ما گفته، همش در دسترس همه هست. خصوصیاش که خیلی تندتر از ایناست، بعضی از خصوصیاش هست، حالا اونا رو انشالله اگر وقت کنیم بعضیشو بیان میکنیم. کسانی که به روحانیون منتسب هستند و از اسلام و مذهب دفاع میکنند، این که پیشفرض بعد دفاع کرده از مذهب، این که پیشفرض مرحوم امامه، خارج از این پیشفردش چیکار باید کرد؟ لازم است از این دستجات مفسد جو تبری کنند، لازم است تبری بکنند. طرف آمده ضد هر گروه شیعه تونسته تو کشور ما صحبت کرده، چرا رهبری چنین کرده در مورد تشیع، چرا فلان مجموعه شیعه اینجوری کرده، چرا فلان جا اینجوری کرده، چرا شیعه توسل میکنن این شرکه، چرا فلان، چرا بیسار،
چرا
ایام فاطمیه میگیرید تا حرف میزنیم. آقا ضد وحدت شدید شما. و مرحوم امام میفرماید لازم است از این دستجات مفسد جو تبری کنند. ببینیم جرأت دارن به فرمایش مرحوم امام عمل کنند یا خیر. نه، هیچ وقت اینا رو برای شما نخواهند خوند. اصلا از حرفای مرحوم اینا باید فاکتور گرفته بشه. یقین بدونید اگر میدونستن در حرفای امام همون جلوشو میگرفتن،
چاپ نمیشد،
نداشتن چاپ کنن. این و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، روح الله الموسوی الخمینی. این که خیلی روشنه دیگه، این جای سوال نداره. باز جای دیگری توهین صورت گرفته. ببینید چی میگن مرحوم امام در صحیفه نور جلد یک صفحه 4، اول صحیفه است، جلد یک صفحه 4، یعنی قبل این هیچ مطلبی نیست. ما بریم نگاه کنیم شما، این اول صفحه 3، صفحه اولشه در واقع. تاریخی ترین سند مبارزاتی امام خمینی قیام لله یگانه راه اصلاحه. یه جنود مطرح میکنه، طولانی است. بعد بریم صفحه بعد، 63 قمری ها، این 63 قمریه، 11 جماد الاولای 63 میاد. هان ای روحانیون، روحانی اسلامی، ای علمای ربانی، ای دانشمندان دیندار، ای گویندگان آیین دوست، ای دینداران خداخواه، ای خداخواهان حق پرست، ای حق پرستان شرافتمند، ای شرافتمندان وطن خواه، ای وطن خواهان با ناموس، موعظت خدای جهان را بخوانید و یگان راه اصلاحی را که پیشنهاد فرموده بپذیرید و ترک نفع‌های شخصی کرده تا به همه سعادت‌های دو جهان نائل شوید. اگر مجال را از دست بدهی برای قیام اصلاحی بهترین روز است. اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی هرزگرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطله خود کنند. امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتابهای یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین شما را دستخوش ناسزا کرد. سخنرانی داغ مرحوم امام برای اینه. یه نفر آمده اعتقادات تشیع رو زیر سوال برده و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب روحی له الفدا آن همه جسارت ها کرد. در مرکز تشیع 9 تا امام ما رو جسارت بهش کردن بعد که ما اعتراض کردیم آقایون توقع داشتن ما اعتراض نکنیم. چرا اعتراض کردی؟ شما همون اول صحیفه امامو باز کن، همون اولش رو نگاه کن، ببین معنی امام چی داره بهت میگه. شما ادعای امامی بودنتون میشه، شما ادعای انقلابی بودنتون میشه، شما پشت سر مرحوم امام سنگر گرفتید. اولین چیزی که در صحیفه امام هست اینه، میگه آقا یک نفر آمد تمام آیین شما را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب روحی له الفدا همه جسارت ها کرد و هیچ کلمه از شما صادر نشد. امروز چه عذری در محکمه خدا دارید؟ اگر اون زمانی که اون آقا اون حرف های حتی کانه رو زد جواب داده نمی شد، همین حرف امام رو بعد پخش میکردیم تو دهن آقایان میزدیم. بعد که آمده جناب آقای کاشانی اعتراض کرده، دیگران اعتراض کردن، یه دیگه میگه آقا تون روی نکنید، شما تون روی ها چیه میکنید؟ بله مقام معظم رهبری فهمیدن این رو تبدیل به جنگ شیعه و سنی نداره، این درسته، این ما قبول داریم، اما یک شخصی آمده اهانتی کرده، ما هیچ سکوت بکنیم، هیچ حرف نزنیم، اون وقت خودمون رو طرفداران مرحوم امام بدونیم؟ مثلا میشه؟ من آرزو می بود که کاش این کتاب رو تدریس میکردم برای طلبه ها، برای همه ببینن، همون اولش چون تدریس بخوام حداقل این اولش رو میخونن. امروز چه عذری در محکمه خدا دارید؟ این چه ضعف و بیچارگی است که شماها را فرا گرفته؟ ای آقای محترم که این صفحات را جمع آوری نمودید و به نظر علمای بلاد و گویندگان رساندید، خوب است یک کتابی هم فراهم آورید که جمع تفرقه آنان را کند و همه آنان را در مقاصد اسلامی همراه کرده، از همه امضا می‌گرفتید که اگر در یک گوشه مملکت بدین جسارتی می‌شد، همه یک دل و یک جهت از تمام کشور قیام می‌کردند. توهین که میشه باید همه قیام کنند، چون توهین میشه قیام نکنی، جنگ هم میشه قیام نمی کنی. آقا اون موقع مسئله نه مصلحت نیستش. وقتی ریشه غیرت خشکید جنگ هم میشه میگه مصلحت نیستش. آقا وقتی توهین شد شما جواب دادی که نه غیرت هست، باید از این دفاع کرد، جنگ هم میشه میگه دفاع میکنه. بعد جالبه آقایونی که میگن این کارا چیه، خوب است دینداری را دست کم از بهائیان یاد بگیرید، که اگر یک نفر آنها در یک ده زندگی کند، از مراکز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی به او شود برای او قیام کنند. بگم من خاک عالم بر سر اون کسی که میاد میگه مستفسر ول کنه شهرشو بره قم. مرحوم ما میگه دینداری رو از بهاییت یاد بگیرید. طرف تو روستا بهایی شده، همه حواسشون بهش هست. طرف تو مرکز بلاد اسلامی، بلاد تشیع ایران شیعه شده، نه آقا ول کن اونجا رو برو یه جای دیگه، مصلحت نیست اینجا بمونی. دیدید حرفا رو؟
بله.
کاش به قول مرحوم امام، خوب از دینداری را دست کم از بهائیان یاد بگیرید. آقایون تقریب افراطی، اولین نامه و اولین متن نیست که در کتاب صحیفه نور آمده. اگر یک نفر از آنها در یک ده زندگی کند، از مراکز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی باشد برای او قیام کنند. شماها که به حق مشروع خود قیام نکردید، خیره سران بیدین از جای برخاستند و در گوشه زمزمه بیدینی را آغاز کردند. به همین زودی بر شما تفرق زده ها چنان شیره شوند که از زمان رضاخان روزگارتان سخت‌تر شود. و من یخرج من بیتی مهاجرا الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. لذا اگر ما به همین روش مرحوم ما عمل نکنیم، یه نفر مستفسر شد در یه منطقه، دفاع ازش نکنیم چه عذری داریم روز قیامت؟ و بیدینان بر ما مسلط خواهند شد. این فرمایش مرحوم امامه. دیگه نمیدونم اینا، من دارم از صحیفه نور میخونم، اولین خطبهشم برای عزیزان خوندم. وقتی یه سوال میان اینها رو در صدا و سیمای ما بخونن برای مردم، همین اولشو بخونن. آقا قیام امام از کجا شروع شد؟ سخنرانی اول امام بخونن، بگن چی بوده، چرا اینا رو برای مردم نمیگن؟ چون امام میخوان تحریف بکنن. مقام معظم رهبری بارها گفتن اینا دنبال چی هستن؟ تحریف امام انقلاب هستن. خب این تحریف امام انقلابه. اولین خطبه امامو نمیخونن برای مردم؟ آقا چی گفته؟ چی شد انقلاب شروع شد؟ خب بعد چی کار کرد مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه؟ مرحوم امام آمد کتاب کشف الاسرار رو نوشت. کتاب کشف الاسرار، کتابی که الان چاپش نمیکنن. نمیدونیم برای چی. مثلا آقا کشف الاسرار چه مشکلی داره؟ نه، کشف الاسرار یه مقدار مرحوم امام توش تندی کرده. خب مرحوم امام متوجه نبوده که تندیه، شما متوجه هستین که این چیه؟ تندیه. مثل همونایی که در ایران خطبه فدکی رو نمیذاشن چاپ بشه. و کشف الاسرار مرحوم امام چاپ بکنید. جالب اینجاست مقام معظم رهبری راجب کتاب کشف الاسرار در سایتشون هم صحبت کردند. در سایت مقام معظم رهبری هست مدح این کتاب. حالا من بیارم. بیانات در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمی قم، 29 مهر 1382. سایت مقام معظم رهبری هست. راجع مرحوم امام صحبت میکنه. بعد میگه در حوزه قم چه کارهایی انجام شده، چه مطالبی نوشتند، تا اینکه میفرماید مرحوم امام خمینی، بیارم اگر عبارتش رو، بله، حالا چون یه مقدار طولانی هم هستش این پی دی اف هم هست نمیشه سرچ کرد، بله اینجا شد. در همین شهر قم یک وقتی در جمعی گفتم که نوشتن یک کتاب به وسیله یک نویسنده متعصب ضد شیعه موجب به وجود آمدن چندین کتاب منبع بزرگ شیعی شد. در همین شهر قم اگر کتاب اسرار هزار ساله از سوی یک فرد منحرف که ترکیبی از تفکرات سکولاریستی و گرایش‌های وهابی‌گری داشت منتشر نمی‌شد، امام بزرگوار ما نمی‌رفت درس خود را مدتی تعطیل کند و کتاب کشف الاسرار را بنویسد. این کشف الاسرار از کتاب‌های منبع بزرگ شیعیه.
چاپ نشده استاد.
چاپش نمی‌کنن در انقلاب. کتاب منبع بزرگ شیعی چاپ نمیشه. که در این کتاب اهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه نخستین جوانه‌هایش مشاهده می‌شود. باز تولید این فکر تفکر مهم فقهی و شیعی در کتاب کشف الاسرار امام بزرگوار محسوس است. خب کوش این کتاب، چرا چاپش نمی‌کنی؟ چرا ممنوعه؟ منبع بزرگ شیعی چرا چاپ نباید بشه؟ ما بفهمیم. اینو مقام معظم رهبری سال 84 فرمودن دیگه، دیدین دیگه 89 12-13 سال قبل مطرح کردن.
موقع مسئله وحدت قطعا بوده،
بله بوده کامل. خب اصلا ما نمیخوایم که امشب گفتیم سراغ کشف الاسرار نمیریم، سراغ مسائل، فقط میخوایم چیکار کنیم، کلی بگیم ببینیم مرحوم امام چی کار کردن، چیا فرمودن، راجب چی؟ راجب تشیع و راجب غیرشیه. پس تا به حال تشیع همون اسلام راستین است، باید نظام داشته باشه برای گسترشش. علمای شیعه برای گسترش تشیع فداکاری کردند. تشیع البته دیگران رو در خودش جلب میکنه، مانعی از انضمام دیگران به خودش نداره. دیگران بله ترجیح مذهب، دیگران دنبال از بین بردن مذهب تشیع هستند و فریاد امام از این بلند است که چرا وقتی یک نفری به بزرگان تشیع توهین کرده از مذاهب اسلامی کسی با او برخورد نمی کند. چرا بقیه ساکت هستن. و شروع انقلاب مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه با همین بوده. وقت میشه این امام رو تعریف کرد؟ بله، همین امام میگوید ما با اهل سنت وحدت هم داریم. اما ما که با اهل سنت وحدت داریم از عقاید خودمونم کوتاه نمیایم. معروف ترین سخنرانی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه سال 65 برای غدیر، معروف ترین سخنرانیشون برای غدیر اینه، بازم در صحیفه نور جلد 20 صفحه 27.
استاد عزیز میخوام، میخواید یه تنفسی بگیریم بعد در خدمت بینندگان عزیز باشیم؟ تا اینجا متوجه شدیم بینندگان عزیز که حضرت امام دیدگاهشون این دیدگاه قوی و محکم هست که اسلام عین تشیع و تشیع این اسلام هست و دیگران برش ها و برداشت های شخصی خودشون رو با اهداف خودشون بیان میکنن و متاسفانه این مسئله رو تخته میکنن. خیلی ممنونم، یک تنفسی بگیریم، از اتاق فرمان در خدمت شما خواهیم بود.
این خانواده آینه های خدایان در انتهای جاده بی انتهایان، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولی کن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می ابن الحسن روحی فدا، متا ترانا و مرا، یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم آقا. ابن الحسن روحی فدا.
تشیع جز اسلام اصیل نیست. این جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست که فصل الخطاب فکر میکنم مسئله وحدت هست. خوش آمدید بینندگان عزیز مجددن به راه روشن. خوشحالیم که امشب در خدمت شما هستیم. راه های ارتباطی برنامه رو هم که میدانید دوستان عزیز من زیرنویس کردن و میتوانید از این راه ها با ما در ارتباط باشید. استاد در ادامه بس در خدمت شما هستیم.
بله، ما عرض کردیم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از ایام عید غدیر آمدند و یک سخنرانی بسیار مهم داشتند در 2/6/65.
بله.
دیدار با رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، نخست وزیر، مسئول کشوری و لشکری به مناسبت روز عید غدیر خم. صحبت هایی میکنن. اول من درباره شخصیت حضرت امیر چه میتوانم بگویم و کی چه میتواند بگوید؟ هیچ کس نمیدونه راجع به حضرت حرف بزنه. مسئله ای را که بهتر است ما بگوییم. بهتر است ما بگیم چی رو بگیم؟ من امام میخوام بگم چی بگم؟ انحرافاتی است که برای ملت ها و خصوصا برای شیعیان این حضرت پیش آمده است در طول تاریخ و دست هایی که این انحرافات را از اول به وجود آورده اند. من مرحوم امام چی رو باید بیام صحبت کنم برای شما؟ من امام باید بیام بهترین چیزی که میتونم بگم شخصیت عطاری که میتونم بگم. آقا فضائل عطاری بگیم؟ نه، فضائل گویی کار ما نیست. ما چی باید بیایم بگیم؟ فضائل گویی هم نمیذارن آقایون. یعنی آقایان فضیلت گویی را هم ممنوع میکنند. مرحوم امام میگه آقا فضیلت رو بذار کنار، اون اصلا کار ما نیست، ما در حد فضیلت نیستیم. پس چی باید بگیم؟ انحرافاتی که از صدر اسلام از اول به وجود آوردن و اون دست ها اونا رو باید معرفی کنیم از اولش. خب کی آمدند آقایون این حرف رو برای شما گفتن؟ مرحوم امام رو میخواییم بشناسیم. آقا غدیر، امام راجع به غدیر چی صحبت کرده؟ اینو گفته. مسئله غدیر مسئله ای نیست که به نفسه برای حضرت امیر یک مسئله پیش بیاورد. حضرت امیر مسئله غدیر را ایجاد کرده است. غدیر فرع حضرت علی است، نه حضرت علی فرع غدیر. جالب اینجاست، من دیدم همین آقایان خواسته بودن مثلا بگن نه ما خیلی انقلابی هستیم، این سخنرانی گذاشتن. اما از کجا؟ از اینجا، از مسئله غدیر. خب آقا سه خط قبلش هم میذاشتید، این سه خط قبلش هم میذاشتید، چرا اینو مطرح نکردید؟ کتاب چاپ کردن ها با پول یکی از مؤسسات، دیدگاه مرحوم امام در مورد غدیر. خب آقا این سه خط هم هست، این مقدمه است، نه حذفش باید بکنید، این نباید مطرح بشه. بعد میان صحبت میکنن، میفرمان که نسب حضرت امیر به خلافت این طور نیست که از مقامات معنوی حضرت باشد. نه، این که اصلا حضرت مقامات معنویش خیلی بالاتر از این حرف هاست. یک جایگاه قدسی و معنوی حضرت علی علیه السلام دارد. بله. که اون جایگاه قدسی و معنوی واجب ماست بریم تقدیم او کنیم خلافت رو. مقامات معنوی حضرت و مقامات جامعه او این است که غدیر پیدا بشود و اینکه در روایات ما و از آن زمان تا حالا این غدیر را و آنقدر از آن تبلیغ کردند. نه از باب اینکه حکومت یک مسئله است. حکومت آن است که حضرت امیر به ابن عباس میگوید به این که به قدر این کفش بی قیمت هم بیشه من نیست. بعد میان صحبت میکنن راجع به غدیر مسئله نیست. مسئله است که به ما یاد بدن که چطور باید تبعیت بکنیم. به ما یاد بدن که غدیر منحصر به آن زمان نیست. بعد میان صحبت میکنن مقامات معنوی قابل نسب نیست. حضرت علی امام شده، اون امام الهی، یک چیزی نیست که با نسب این مقام پیدا شود، لکن آن مقامات معنوی که بوده است و آن جامعیتی که برای آن بزرگوار بوده است اسباب این شده است که او را به حکومت نسب کنند. و لحاظا میبینیم که در عرض صوم و صلات و اینها میآورند و ولایت مجری این هاست. پس اون مقام خود امام بالاتره. مقام شامخ اوست که ای اسباب این شده است که خدای تبارک و تعالی او را حاکم قرار دهد. باز میاد میگه این که در روایت هست که بنی الاسلام علی خمس، این ولایت کلی امامت نیست. خب اون ولایت کلی امامت چیه؟ مرحوم امام در یک جلسه عمومی در پخش زنده جلوی همه، ببینید راجع به امامت چی میگه، این جمله رو باز آویزه گوش بکنیم: آن امامتی که هیچ عملی مقبول نیست قبول نمی شود الا به اعتقاد به امامت. هیچ عملی، این معنایش این حکومت نیست، نه، اون خیلی بالاتره. ما بسیاری از ائممون حکومت نداشتند، ولی با این حال اگر اعتقاد به اون امامت نداشته باشی هیچ عملی از تو مقبول نیست. و این مطلب رو دو بار تأکید کردن در این سخنرانیشون. پایین تر هم مدبن گفته بودن، حالا اگر پیدا بکنم، میگه اگر حضرت علی می آمد همه مشکلات برطرف می شد. بله اینجاست دوباره. این یک مقامی است که مقام ولایت کلی است که آن امامت است. این اقامت است، امامت است که در روایت هست که حسن و حسین امامان قاما او قعدا. امام به معنی حکومت نیست، این یک امام دیگری است و آن مسئله دیگری است. آن مسئله است که اگر او را کسی قبول نداشته باشد، دوبارم مرحوم امام گفتن، اگر تمام نمازها را مطابق با همین قواعد اسلامی شیعه هم به جا بیاورد باطل است. یعنی آقا اگر شما یه نفری را آوردی از اول تا آخر زندگی شد مثل شیعیان، یک نظام تمدنی هم درست کردی، حالا طبق اون ادبیاتی که آقایون میگن که میخوان فرمایشات مقام معظم رهبری رو مصادره بکنن، اونم اصلا این حرفا نیست، فرق میکنه. فرض بکنیم شما یک نظام تمدنی هم درست کردی که از اول تا آخر تمدن شما را این فرد پذیرفت، همه مردم دنیا هم زیر این نظام آمدند، اما این مسئله امامت رو قبول نکردند، چه اتفاقی رخ میده؟ تمام نمازها را مطابق با همین قواعد اسلامی شیعی هم به جا بیاورد، چی حکمش؟ آقا مرحوم ما اصلا وحدت نمیفهمیده، نعوذ بالله. چی؟ نه، مرحوم ما خوب میفهمیده وحدت چیه. شما میخواهید مرحوم امام را تحریف بکنید و مصادره بکنید. تازه ما هنوز وارد جنبه های منفیش نشدیم، فقط جنبه هایی که راجع به تشیع صحبت کردن، هنوز سراغ مخالفین نرفتیم. سراغ مخالفین و حرفایی که مرحوم امام زاده بخوایم بریم، خیلی حرف برای گفتن داریم، اما تا همینجاش مشخصه که مرحوم امام دیدگاهش یک دیدگاهیه که چیه؟ اصلاً با اون چیزی که آقایان مطرح میکنن سازگاری ندارد. خونیم عبارت دیگه که فهمودن چی؟ مسئله ای را که بهتر از ما بگوییم انحرافاتی است که برای ملت ها و خصوصا برای شیعیان این حضرت پیش آمده است در طول تاریخ، و دست هایی که این انحرافات را از اول به وجود آوردند. ما اینو میخواییم بگیم برای مردم، ما اگر بیایم یک برنامه ای بذاریم فقط همین کار را انجام بدیم، داریم به چی عمل میکنیم؟ فرمایشات مرحوم داریم عمل میکنیم. اما نمیخوان اینا گفته بشه، اصلا دنبال این نیستن که این مطالب رو برای مردم بیان بکنند. خب ما از اول انقلاب مرحوم امام شروع کردیم، رسیدیم به سال چند بودین؟ 65 بود.
بله.
و سال 68 هم که مرحوم امام از دنیا رفتن دیگه. از اول انقلابش با دفاع از تشیع شروع کرد.
56 فرمودیم.
قبل از اون
یک
بیانیه برای 56 بود. بله.
و قبلترش
اولیش برای 42 بوده، اون نامه که اول مال 42، سخنرانی سال 42 مرحوم امامه
که که اون شخص تبریزی
بله اون شخص تبریزی از سال 42 با دفاع از تشیع شروع کرد، 56 دفاع از تشیع، دوباره سر قانون اساسی که قبلا خوندیم عبارتو دیگه، فقط شاید وقت نشه امشب بخونیم، ارجاع میدم به مقاله‌ای که در سایت فارس و بقیه جا هست که مرحوم ما گفتن آقا فرض کن من اشتباهی کردم، به فرض من گفتم که مذهب نه، الان میگم اشتباه کردم، مذهب باید در قانون اساسی قرار بگیره. حالا اگه وقت کردم اونم میخونیم.
بله
اون هم که بوده، بعد میرسه به این سال 65 راجع به تشیع این گونه. باز اول انقلاب مصاحبه ها، تمام مصاحبه ها که آقا من چیه هستم، روش من روش چیه است،
سوال هایی که کردم و پاسخ هایی که
سال 65 دوباره میام میگن آقا باید بگه چیری منحرف شده، هر کی هم تشیع و قبول نداشته باشه امامت رو اصلا همه کارات هم بزشیه ها، آمدی دفاع از مظلوم کردی، ضد ظالم قیام کردی، حکومت تشکیل دادی، نماز تو باش مثل شیعه خوندی، روزت مثل شیعه بود، اما امامتی که شیعه میگه قبول نداشتی، این میشه چی؟ هیچ عملیت مقبول نیست. خب بریم سراغ آخرین فرمایشات مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی امام خمینی. دیگه این که میگه از این که برنگشته، از هر کدوم از حرفاش برگشته، ببین وصیت‌نامه است دیگه، نمیشه بگیم برگشته.
بله
با چی شروع شده؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. و بعد این جانب مناسب میدانم که شمه کوتاه و قاصر در باب ثقلین تذکر دهم، نه از حیث مقامات غیبی و معنوی و عرفانی، نه اونا رو که اصلا نمیتونم بگم، از مهجور بودن از حقایق مقام والای ثقل اکبر و ثقل کبیر که از هر چیز اکبر است جز ثقل اکبر که اکبر مطلق است، و نه از آنچه گذشته است بر این دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان بازیگر که شمارشان برای مثل منی میسر نیست با قصور اطلاع و وقت محدود. پس اگر وقت محدود نبود اونا رو هم باید بگیم، اتفاقا اگر اطلاع زیاد باشد و وقت محدود نباشد آنچه گذشته است بر این دو ثقل اکبر را هم
باید بگیم،
باید بگیم. بلکه مناسب دیدم اشاره گذرا و بسیار کوتاه از آنچه بر این دو سال گذشته است بنمایم، فقط در باب مهجوریتشون. راجع به مهجوریت این دو مطرح میکنه که در کنار حوض بر پیغمبر وارد خواهند شد، و ذکر این نکته لازم است که حدیث ثقلین متواتر بین جمعی مسلمین است و در کتب اهل سنت از سهای ششگانه تا کتب دیگران آنان با الفاظ مختلفه و موارد مکرره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به طور متواتر نقل شده است، و این حدیث شریف حجت قاطع است بر جمیع بشر به ویژه مسلمانان شیعه یا مذاهب مختلف. آقا مرحوم امام شما موقع رحلت و وفات دیدن دست تشیع دیگران بر نمیداری؟ آقا چرا حجت برای دیگران میاری؟ ولشون کن. نه آقا بعد حجت براشون تمام کرد، و باید همه مسلمانان که حجت بر آنان تمام است جوابگوی آن باشند، و اگر عذری برای جاهلان بیخبر باشد برای علمای مذاهب نیست. حداقل مرحوم امام حجت رو میگه من موقع مردنم برای علمای مذاهب چیکار کنم؟
بیان
تمام بکنم. من مرحوم امام حجت رو برای علمای مذاهب تمام میکنم. آقاین علمای مذاهب حواستون رو جمع کنین، شما حجت عذر ندارید. خب اینو امام فقط برای علما فرستاد یا برای عوام هم فرستاد؟ برای عموم گفته، کدومه؟
قطعا برای عمومه، ولی اونجا علما رو
تأکید، یعنی ما اگر بخواهیم علما را مجبور کنیم به راه بیان باید چی کار کنیم؟ باید جلوی عموم بهشون بگید، مگه نمی حجت رو تمام بکنی؟ عوام باید بفهمن چه بلایی سرشون اومده. مرحوم امام نفرمود این وصیت‌نامه خصوصی من برای علمای مذاهب بر اونا بفرستین، که این کار هم میشد کرد واقعا. میگه آقا مثلا 10,000 تا عالم هست در کشورهای مختلف، برای اینها پست بفرمایید اونا بخونن.
بله
چیکار کرد؟ عمومی نوشت. اینم در مقدمش گذاشت. اکنون ببینیم چه گذشته است بر کتاب خدا، این ودیعه الهی و ماترک پیامبر اسلام اکرم صلی الله پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. مسائل اسف‌انگیزی است که باید برای آن خون گریه کرد، که حالا میاد مطرح میکنه چه اتفاقاتی رخ داده بعد شهادت علی علیه السلام، معاویه چیکار کرده، که حالا راجع به معاویه مفصل میگیم مرحوم امام چیا میگن. و هرچه این بنیان کج به جلو آمد، کجی ها و انحراف ها افزون شد. خب مطرح میکنن تا جایی که دیگه خیلی گمراهی زیاد شد و میبینیم که ملک فهد هر سال مقدار زیادی از ثروت های بیپایان مردم را صرف تبع قرآن کریم و محال تبلیغات مذهبی ضد قرآنی میکند و وهابیت این مذهب سراپا بی اساس و خرافاتی را ترویج میکند. تو وصیت نامش روی وهابیت انقدر تند. خب اونا اینطورن، حالا مرحوم امام شما چی هستین؟ گفت یه ده گمراهن، یه ده مذهب خرافی بی اساس، شما چی هستین؟ ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متحد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که میخواهد حقایق قرآن که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم میزند از مقبره ها و گورستان ها نجات داده و به جامعه بیاردش. پس ما افتخار میکنیم که این مذهب هستیم. راجع به مذهب صحبت میکنن. ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم. که چی؟ که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب این بنده رها شده از تمامی قیود مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست. نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و دیگر کتاب ها رو صحبت میکنن. ائمه معصومین ناظر ما هستند. قرآن، صحیفه سجادیه، دعای عرفات، مناجات شعبانیه. مفتخریم به امام باقر علیه السلام، مفتخریم به مذهب جعفری، مفتخریم که ائمه ما در راه دین شهید شدند. همین رو مطرح میکنن. آیان اهل سنت چند تا امامشون در راه دین شهید شدن؟ ائمه کدوم مذهبشون در راه دین شهید شدن؟ این سوال خیلی ساده است. ما تمام ائمه‌مون 11 امام ما شهید شدن، شما چند تا امامتون شهید شدن؟ خیلی سوال ساده ایه. کسی که شهید میشه تا آخرین لحظه پاکارش چی بوده؟ دین بوده. خب شما یه امامتون رو بیارین از مذاهب اربعتون شهید شده باشه، نیست. بعد میان در ادامه صحبت میکنن که ما که این خصوصیات رو داریم با کمال جد و عجز از ملت‌های مسلمان میخواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان و دل و جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنند. آقایان مسلمان، آقایان اهل سنت، بیایید از ائمه ما تبعیت کنید. همون مقام امامت الهی که گفتیم سال 65 گفتن که اگر قبول نداشته باشی نمازت هم قبول نیست. آقایان مسلمان، عاجزانه میخواییم بیایید چی بشید؟ شیعه بشید. و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند. اونایی که میگن شیعه نشید خناس هستند و بدانند قدمی انحرافی مقدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است. و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران آل بیت است، تمام فریاد قهرمانانه ملت هاست بر ستمداران ستم پیشه در طول تاریخ الالعبد. و می دانید که لعن و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه لعنت الله علیهم با آن که آنان منقرض و به جهنم ره سپار شدند، فریاد بر سر ستمکاران جهان و زنده نگه داشتن این فریاد ستم شکن است. و لازم است در نوحه ها و اشعار مرثیه و اشعار ثنای از ائمه حق به طور کوبنده فجایع و ستمگری های ستمگران هر عصر و مصر یادآوری شود و در این است که اصل مظلومیت جهان اسلام به دست آمریکا و شوروی و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله آل سعود، این خائنین به حرم بزرگ راهی لعنت الله و ملائکته و رسوله علیهم است، به طور کوبنده یاداوری و لعن و نفرین شود. و همه باید بدانیم که آنچه موجب وحدت بین مسلمین است، آقا وحدت چجوری به وجود میاد در دیدگاه امام خمینی؟ این مراسم سیاسی است. شما دشمنان رو بکوب، خود به خود وحدت ایجاد میشه که حافظ ملیت مسلمین به ویژه شیعیان ائمه اثناعشر علیهم صلوات الله و سلم است. و آنچه لازم است، دوباره میگم این وصیت سیاسی الهی اختصاص به ایران نداره ها، بلکه توصیه به جمیع ملل اسلامی و مظلومان جهان از هر ملت و مذهبی می باشد. این مقدمش تازه بود، هنوز وارد اصل این وصیت‌نامه نشدن. آقا میخوای وصیت‌نامه من رو بدونی، این مقدمات رو باید قبول کنی، بگه به درد نمیخوره. شما میخوای به وصیت‌نامه من عمل بکنی، این مقدمات رو باید داشته باشی. خب چقدر این آقایون میان این مقدمات رو بخونن؟ خبر دارید خیلی جان نشر دادن وصیت‌نامه رو بدون مقدمش. خب مقدمه خطرناکی براشون.
در تلویزیون هم اصلا ما همچین
مقدمه. و یک نکته دیگر خدمت بزرگواران عرض بکنم، این که خب مرحوم امام این وصیت‌نامه‌ای که این طور نوشت، با این متن تند، با این عبارت‌ها، داره رسما دعوت به تشیع میکنه، اما دعوت علمیه به تشیع، رو به زنگاه‌ها دست گذاشته. این دعوت علمی که به تشیع داره میکنه، لذا در بسیاری از کشورها وصیت‌نامه سیاسی الهی امام به عنوان یک کتاب تند و تفرق افکن شناخته شد و از چاپش جلوگیری شد. آقا وصیت‌نامه است؟ نه، ممنوعه. ممنوعیت فروش وصیت‌نامه آیت الله خمینی در روسیه رادیو فردا. البته خبر جای دیگه هم زدن، حالا اینجا رو فرض زده. سال 87 ممنوعیت فروش وصیت‌نامه امام در روسیه و کشورهای دیگه هم هستش، فقط اونجا نیستش. حالا این فقط چون با اونا درگیر بودن اینو زده. اما در خیلی کشورهای دیگه ممنوع شد فروش یا نشر وصیت امام خمینی. علت هم این بود، این داره رسما دعوت به تشیع میکنه، یعنی همون چیزی که ما از روایات تقریبی این همه جلسه عرض کردیم، روایت ها هم خوندیم، که آقا تقریب برای هدایته. شما تا میتوانی حداقل کفش محبتشون رو به اهل بیت نگه دار، میتوانی دعوت به تشیع هم بکن، نمیشه بذار همون حد بمونه. حالا ببینیم واقعا ما توی این مدل داریم عمل میکنیم یا اون کسایی که میخواستن صرف نزن، کدوممون در این مسیر هستیم؟ اینها یه مقداری راجع به چی؟ راجع به این جنبه مثبتش، جنبه اثباتی به اصطلاح تازه. اما بریم سراغ جنبه نفیی. من فقط صحبتهای مرحوم امام راجع به معاویه رو جمع کردم، میخواستم همه رو جمع کنم که دیگه خیلی میشد. ببینیم راجع به معاویه چی فرمودن ایشون. میفرمان جنگ، بله اینجا رو ببینیم، صفحه قبلش هم بیارم چون صفحه قبلش مقدمه این بحثه.
صحیفه نور
اساس. بله همش همون صحیفه نور است، ما غیر صحیفه نور نرفتیم دیگه، فقط صحیفه نور و وصیت‌نامه. جلد 12 صفحه 171. میاد میگه که ائمه علیهم السلام خیلی خودشون زحمت میکشیدند، تمام جنگهایی که در اسلام واقع شده برای این بوده است که این جنگلی ها و وحشی ها را وارد کنند در حصار ایمان. قدرت طلبی توی کار نبود و لحاظا در سیره نبی اکرم و سایر انبیا و اولیای بزرگ، حضرت امیر سلام الله علیه اولیای بزرگ، در سیره آنها میبینیم که اصل قضیه قدرت طلبی در کار نبوده. و اگر برای ادای وظیفه نبود و برای ساختن این، این همون کیا رو داره میگه؟ همون جنگلی ها و وحشی ها دیگه. ساختن این انسان ها نبود، این انسان ها برگردون میگه مشخص بود. تصویر لطفا اتاق هم داره ببینن بینندگان، نگاه کنید اینجا رو، صفحه قبل جنگ، این جنگلی ها و وحشی ها، دوباره میگه چی؟ این انسان ها، یعنی انسان های جنگلی و وحشی، حتی این خلافت ظاهری را هم قبول نمی کردن، می رفتند. اما تکلیف بود، تکلیف خداست، باید قبول کند تا بتواند آن مقداری که می تواند انسان درست کند. کیا رو می خواستن درست کنند؟ انسانهای وحشی جنگلی. مع الاسف نتوانست معاویه را آدم کند.
مصداق
بارز وحشی جنگلی رو مرحوم امام کی میگه؟ معاویه. چنان که پیغمبر نتوانست ابو جهل و ابو لهب و این سن جمعیت رو آدم کند. یعنی معاویه دقیقا معادل کیه؟ ابو جهل و ابو لهب. امیرالمومنین هم نتوانست معاویه و اتباع معاویه رو آدم کند. اما آمدند برای این کار. گمان نشود که اسلام شمشیر کشیده است برای اینکه قدرت پیدا کند مثل سایر حکومت ها. حکومت اسلامی اینطوری نیست. بعد باز دوباره میان مطرح میکنند. جنگ علی ابن ابی طالب با جنگ معاویه ماهیتاً فرق دارد. ذاتاً فرق دارد. یکی شمشیر میکشد و ذل الله است که امیر مؤمنان است و ذل خداست. یکی شمشیر میکشد و ذل شیطان است. ماهیتاً این دوتا با هم فرق دارند. آن که برای قدرت طلبی و شیطنت فعالیت می کند با آن که برای خدا فعالیت می کند ذاتاً این دوتا با هم فرق دارند. کارهایشان ذاتاً فرق دارد. خب اینا رو مرحوم راجع به کی گفتن؟ معاویه. آقا اینا رو تا حالا نشنیده بودیم و طبیعتا نباید هم اینا رو برای شما بگن. آقا اینا توهین به معاویه است، چرا میخونید؟ خود مرحوم امام جواب دادن سال 58 در جمع فرماندهان سپاه، میان میفهمن که حضرت در بعضی از جنگ ها ظاهرا شکست خوردند، معذالک چون مکتب محفوظ بود شکست نخورد بلکه پیروز شد در آخر. الان پیروزی او معلوم است، همه ملت‌های اسلامی به او توجه دارند. معاویه را قبلا اگر بعضی از برادرای اهل سنت ما نمی‌خواستند راجع به معاویه مثلا چیزی بگویند، حالا دیگر معلوم نیست این طور باشد. معاویه دیگر انقدر رسوا شده است که مسلمین دیگر او را قبول ندارند. و بعد جای دیگه میگم اصلا قبرش هم نمیدونن خود سنی‌ها کجاست. خب چرا مرحوم این حرفا رو زدن؟ خودشون میگن آقا معاویه اینقدر رسوا شده مسلمان‌ها خود سنی‌ها هم قبولش ندارن. حالا اگه یکی بیاد بگه من قبولش دارم، خودش میره داره خودش گول میزنه. اینه که میگن آقا معاویه مقدسات ماه، تو داری خودت گول میزنی. خودت خبر داری معاویه چه آدمی بوده؟ به قول مرحوم وحشی جنگلی، ذل شیطان. خودشو فقط گول میزه. نه آقا این دارو نباید بگیم. و اینا بخشی از حرفهای مرحوم امام در مورد معاویه است. معاویه فاسق مال مردم خور. معاویه قاچاقچی و ظالم و غاصب. امام جور و غاصب. سلطان جائر. رژیم طاغوتی معاویه. حکومت طاغوتی معاویه. رژیم شیطانی معاویه. اینم ببینیم حالا. حضرت امیر وقتی مواجه می شود با لشکر معاویه که چی نوشته؟
از کفار هم
بدتر بودند. اینا فرمایشات مرحوم امامه در صحیفه نور سال 58 اینا رو مطرح کردند. باز راجب نفاق معاویه. اما دوستا عبارت دارن، اینا رو هم ببینیم. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه دیدن که معاویه و پسرش چی نوشتن بعدش؟
خداوند لعنتش
کنه. آقا تو سخنرانی عمومی؟ بله. یا عبارت دیگه، بیارم عبارت رو، بله اینجاست. حضرت امیر سلام الله علیه هم در جنگ با معاویه شکست خورد، یعنی شکست یه لشکر خودش از آن اشخاص نادان مقدس معاب شکست خورد. سید الشهدا هم شکست خورد، اما پیروزی نهایی ها داشتند. مکتبشان شکست نخورد، با کشته دادن دشمن را عقب زدند. بساط معاویه را که میخواست اسلام را به صورت یک امپراتوری در آورد برگرداند به زمان جاهلیت و آن اوضاع جاهلیت، شکستش دادند. یزید و اتباع یزید دفع شدند تا ابد و لعنت مردم بر آنها ثابت، لعنت خدا هم بر آنهاست و آنها هم و آنها خودشان محفوظ بودند. این نگن آقا لعنت فقط برای یزیده ها، چون آنها گفته، یعنی کی؟ امام حسین و حضرت علی، جمع دیگه. این هم طرف مقابلشه، امام حسین و حضرت علی محفوظ بودند، طرف مقابلش لعنت خدا هم بر آنهاست. اینا یه بخشی از فرمایشات مرحوم امامه. ما هنوز خیلی مطالب داریم که اصلا اینا رو مطرح نکردیم، چیزهایی که اگر بیایم در رسانه بگیم یا آقا دیگه شما خیلی همین مقدارش رو اثبات، یا به یه مقدار راجع معاویه. اما بدانند روش مرحوم امام، روش این آقایونی که ادعای تقریب افراطی میکنن نبوده، خیلی روشن و شسته رفته. اگر واقعا میگن بوده، بیان اینا رو برای مردم بخوانند و بیان کنند.
ممنون و متشکر، مثل همیشه بهره بردیم استاد و استفاده کردیم از صحبت‌های شما. بینندگان عزیز، امشب در رابطه با دیدگاه حضرت امام در رابطه با مسئله وحدت مفصل استاد صحبت کردن. البته ما مبانی رو خدمت شما گفتیم، انشاءالله جلسات بعد استاد در رابطه با مسائل جزئی تر هم با شما گفتگو خواهیم کرد. از استاد تشکر میکنم مجدداً، از شما هم که با ما همراه بودید تا این زمان ممنون و سپاسگزارم. امیدوارم که همگی ما مشمول دعای خیر حضرت بقیت الله باشیم و با این دعا که اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی، برنامه رو به پایان میبریم و شما عزیزان رو تا دیداری دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارت.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا